بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز، حدیث اول از باب 135 از ابواب احکام العشره در جلد هشتم مسائل است، درباره جدال و مراء. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ایاکم والمراء والخصومة ایاکم والمراء والخصومة فإنهما یمرزان، از باده مرض، یمرزان القلوب علی الاخوان و ینبت علیهما النفاق. فرمود از جدال و مراء بپریزید که قلوب را بیمار میکنه و نفاق را در میان مردم می رویاند. مراء یعنی چه؟ ما یه ماده مروه داریم، یه ماده مرعه داریم. مراء اون محموز اللامه، آخرش حمزه است. ریشه اصلی اصلیش این است که وقتی حیوان می دوشند شیرش تمام میشه، باز احتمال میدن یه چیزی باقی مونده باشه، شک و تردید دارن، به سختی پستان حیوان رو می دوشن که شیر بیرون بیاد. بنابراین بعد از پایان شیر دادن که احتمال کمی هست شیر باشه، با فشار می دوشن پستان حیوانو. مرع الناقه منش اینه، مرع الناقه مراعا. بعد در هر چیزی که شک و تردید باشه اطلاق شده مریه، یعنی شک. مراء چرا؟ جدال و بحث هایی که تولید شک در طرف میکنه، اسم اینو مراء گذاشتن، چون ایجاد شک و تردید میکنه. مرعا معنی دیگری داره. بنابراین نهی از مراء این است که دو نفر با هم مباحثه می کنند و کارشون به جر و بحث و خصومت و ایجاد شک در یکدیگر و برتری جویی و غلبه کردن بر حریف و کارشون به اینجا می رسه. این جزء گناهانه، در اسلام حرامه که من بحثی بکنم توأم با جدال به قصد این که بر حریف مسلط بشم، حقا او باطلا محکومش کنم، برش مسلط بشم. این از گناهانی است که اهل علم و تمام کسانی که در مسیر علم و دانش حرکت میکنن ممکنه گرفتار اون بشن. نهی شده در اسلام. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم میگه دو تا عیب داره که قلب انسان و روح انسان رو بیمار میکنه، دیگری هم ایجاد نفاق میکنه. این دو تا از زیانهای جدال و مرائه. چرا قلب انسان و قلب من روح عقله چرا بیمار میکنه؟ برای اینکه یکی از آثار مرا این است که حق بر انسان پوشیده میشه، اصرار داره حق خودشو به کرسی بنشونه و تعصب داره بر این معنا، یواش یواش حق در نظرش مخفی میشه. گاهی انسان نگاه میکنی حرف باطلی داره میزنه، اما با اصرار روی این حرف باطل ایستاده. این بیماری دله که انسان دارو نمیفهمه، بر اثر تعصب کور و حس برتری جویی بر طرف و غلبه کردن. عیب دیگرش هم این است، این جدال و مراها خیلیش به خصومت منتهی میشه، عداوت، دشمنی، یواش یواش طرفین به هم بد و بیراه میگن، جسارت میکنن، توهین میکنن و حرفهای نادرستی بینشون پیدا میشه، گاهی به کتککاری میرسه جدال و مراها و این منشأ خصومت میشه. انسان باید روح حق طلبی داشته باشه، حق که ظاهر شد بپذیره. پذیرش حق عیب نیست، تواضع در مقابل حق یکی از بهترین فضائل انسانیه. ما در بعضی از روایات داریم تقریبا به این مضمون که از علائم ایمان این است که انسان جدال و مراء ترک کنه و این کان محقا، اگرچه خودتو بر حق میبینی اما طرف افتاده روی دنده لک، بگو معذرت میخوام. تا همینجا اگر مطلب باب روشن بشه، شده نشده هم خداحافظ. نهی شده از چنین بحث‌های توأم با خصومت. بحث کار خوبیه، کلید حل مشکلاته، اما به شرط اینکه طرفین بخوان حق رو پیدا کنن در مسیر یافتن حق باشه. اما اگر در مسیر اثبات حرف خود رو به کرسی نشوندن باشه، این خیلی از خواب بدبختی میشه. من یه نمونه از تاریخ علم برای شما مثال بزنم، نمونه ایست خیلی عبرت انگیز. یه بحثی بوده است در میان فلاسفه قدیم که آیا جز الهی یا تجزا داریم یا نداریم. عده می گفتن بله، ما به جایی می رسیم که یه جزئی هست که دیگه تقسیم به دو جز نمیشه. بعضی می گفتن نه، ما هر چه تقسیم کنیم بازم میشه تقسیم کنیم. یکی از دلائل قائلینه به عدم وجود جزء لا یتجزا مسئله حرکت سنگ آسیا بوده. میگفتن این سنگ آسیا دایره است دیگه، یه نقطه نزدیک مرکز، یه نقطه نزدیک محیط. اونی که نزدیک محیطه بیشتر حرکت میکنه تا اون نقطه که نزدیک مرکز. می گفتن فرض کنید اینی که محیط سنگ آسیاست به اندازه یک جزء لا یتجزا حرکت کنید، به اندازه یک جزء لا یتجزا اینی که رو دایره محیط حرکت کنید. اونی که رو به مرکز دایره است چقدر حرکت میکنه؟ باید کمتر حرکت کنه. یا به اندازه یه جزء لایتزا حرکت میکنه که این دوتا با هم نمیشه، یا نصفش حرکت میکنه، پس جزء لایتجزا نداره. اعتماد سوم هم این است که اینی که رو محیط حرکت میکنه، اونی که نزدیک مرکز حرکت نمیکنه. اگر اینطور باشه سنگ میشکنه. یه جزش حرکت کرد، یه جزش حرکت نکرد، میشکن. طرفداران جزء لایتجزا اگر تعجب نکنید میگفتن سنگ میشکنه، متصل میشه، میشکنه، متصل میشه، ما نمیبینیم. آدم وقتی روی حرف نادرست اصرار کنه بدیهیات رو هم منکر میشه. مرحوم چیز داره دیگه، خالد نصر دوسی در کشف المراد و بعد علامه در شرحش داره راجع به همین دلیل حرکت روحا برای اثبات بطلان جزء لایتجزا قائل میشدن به اینکه این سنگ بالاهاش حرکت میکنه، وسط حرکت نمیکنه، میشکنه، دوباره متصل میشه. یه همچه حرفای باطلی انسان میزن. یا قائلین به جبر، میگیم اگر جبر درست باشه، قائلین به نفی عدالت خدا، میگن عدالت درباره خدا معنی نداره، هر کاری کرده کرده. سوال میکنیم اگر تمام انبیا و اولیا و ظالمان رو به جهنم ببره، تمام اشقیا و جانیان رو به بهشت ببره، چه میشه؟ آیا همچی کار خدا میکنی؟ میگن اگرم بخواد میکنه، چه اشکال داره؟ همه اونا رو ببره به بهشت، همه اونا رو ببره به جهنم. بر نمیگرد از حرف باطل. ما باید از جدال مرا بپرسیم. هر وقت دیدیم بحث جاهای تعصب آلودی میرسه، طرف رودنده لج افتاده، باید خاتمه بدیم به بحث، و الا وارد یه گناه کبیره میشی، از حق هم دور میمانی، باطل در نظر ملحق، حق در نظر باطل، آخرش هم خصومت، عداوت، دشمنی. چقدر اسلام دستوراتش حساب شده دقیق، همراه با روانشناسی عمیقه. امیر مؤمنان فرمود یاکم والمراء والخصومه فانهما یمرزان القلوب علی الاخوان و ینبت علیهما نفاق. من یه جمله هم درباره مسئله روز بگم که اون روز دست و پا شکسته گفتم. امیدوارم صدای ما به مسئولین کشور برسه و همچنین مسئولین کشورهای اسلامی. این مسئله ترورهای کور یه مسئله مهمی شده برای جهان اسلام، مسئله مهمی شده برای جهان اسلام. کار به شیعه و سنی هم نداره. در پاکستان الان دارن سنی ها رو بکشن، در افغانستان همینطور، در عراق، شمال عراق اهل سنت هم در اونجا هم کشتار میکنن. از دو جهت مهم شده. یکی ناامنی در کشورهای اسلامی ایجاد کرده و اونا رو به خودشون مشغول کرده، و مادامی که اینا هست بیگانگان راحتن، میگن جهان اسلام برای ما خطر آفرینه، اینا رو به خودشون مشغول کنیم با این ترورهایی که در داخل کشورهای اسلامی است، روزی 50 نفر، 100 نفر، 80 نفر، کمتر، بیشتر میکشن، مجروح میکنن، تمام در فکر این باشن. ناامنی در ممالک اسلام. دوم، چهره اسلام در دنیا بسیار زشت میشه. این چه دین و آیینیه که اینطور اجازه میده درو کنن اشخاصو؟ اونایی که تروریست هستن نگاه میکنن میبینین انتحاریه، یعنی کار خودش برهم میدونه و میگه این کاری که میکنم یه ساعت دیگر در اعلاعلیین بهشتم، شهید راه خدا هستم. اسلام و زشت و بدنما میکنه. این دو عیب بزرگ رو داره، ناامنی در کشورهای اسلامی و چهره اسلام رو در دنیا منفی نشان دادن. عرض من این است که اگر سران کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن، ریشه ای میتونه حل کنه. درسته ما الان در دنبال هستیم و این جانیانی که در سیستان و بلوچستان جنایت کردن، اینها رو شناسایی کنیم و به اشد مجازات برسونیم، بایدم برسونیم، ولی این ریشه رو نمی کنیم. افکرم ریشه این در تعلیمات مذهبی وهابیت که در حوزه های علمیه اونها تدریس میشه و با صراحت میگن غیر از شما دیگران مشرکن. و مشرک، حتی تصریح میکنم، مشرک زمان ما از بت پرستان جاهلیت بدتره. بنابراین خونشون مباح، اموالشون هم مباح. و مبارزه با مشرکن نتیجهش بهشت جاودانی. دست به دست هم بدن، همایشی، کنگره‌ای تشکیل بدن، فکر کنن، حتی از عربستان سعودی دعوت کنن که مدارس اینها نحوه تعلیمات عوض بشه. فعلا یکی از اینها رو کشتید، 10 تای دیگه پشت سرشه. این مدارسی که در پاکستان و در افغانستان و در عربستانی، تعدادی از این مسائل، لااقل تعدادی از این مدارس یه همچین تعلیماتی درش هست. بیان بنشینند و مسیر تعلیمات رو عوض کنند، بگن اون تعلیمات اشتباهه، اسلام چنین دستوری نداده، بگن همه دست به دامان قرآن بزنیم، هر کسی که مسلمانی را بکشد، من قتل مؤمنم متعمدم فجزاؤه جهنم خالدن فیها. کشتن یک انسان با ایمان نتیجه خلود در جهنم. مسلمان کیه؟ همه میگن مسلمان کسی است که شهادت این رو بر زمان جاری کنیم، مسلمانه. کشتن این خلود در آتش جهنم. اون تعلیماتی که درباره شرک و ایمان اشتباهه، درباره بدعت و عدم بدعت، درباره توسل، امثال اینها، این تعلیمات اشتباهی رو اصلاح کنن، وادارن برنامه های مدارس عوض بشه. تا نشود همین برنامه. و تا به حال بقیده من هیچ کس به این فکر نیفتاده، از سران کشورهای اسلامی به این فکر نیفتادن که بیان واقعا همایشی کنگره تشکیل بدند و برای اصلاح برنامه های مدارس وهابی ها فکر بکنن. اگر این کار بشه بقیده من مشکل حله. چرا در میان ما شیعه های آدم اینطور پیدا نمیشه؟ ولی که ما میگیم خون مسلمان محترمه، غیر مسلمان هم اگر در حال جنگ با مسلمان نباشه اونا محترمه. غیر مسلمان هم محترم. مدارس علمی دینی ما یه همچین تعلیماتی به طلاب ما نمیدن، یه دونم در میانشون پیدا نمیشه، اما اونا به طلابشون تعلیمات میدن و رضا میبینید همه جا دارن پیدا میشن، در عراق، در حجاز، در افغانستان، در پاکستان که واقعا پاکستان تبدیل شده با این شرایط به یک کشور بسیار ناامنی و ما واقعا ناراحتیم از اینکه کشورهای مسلمان گرفتار یک چین سرنوشتی بشن. این پیشنهاد است که ما داریم، حاضرم هستیم در این راه کمک بکنیم و این پیشنهاد باید یه روز عملی بشه تا انشالله این مسئله تروریسم که از جهان اسلام چیز بسیار بدی ساخته انشاءالله ریشه کن بشود. اللهم صل. منتها چه رقم نابود بشن رو باید گفت. انشاءالله ما می نویسیم و می خواهم از سران کشورهای اسلامی هم می نویسیم، می خواهیم، پیشنهاد می کنیم، می خواهیم. حالا مثل هم حتما باید باشه. بدون مسافرت هم میشه. ممنون، متشکر. خب برگردیم به بحث فقهیمون و از باقی مونده وقت من استفاده کنم. توجه بفرمایید، بحث در این بود که عمره آیا مشروط به استطاعت هست یا نیست. دلائل شما دیروز چهار دلیل برای اینکه عمره مشروط به استطاعت است ذکر کردم، پنج تا دلیل با اجماع، پنج تا دلیل. اون دلیل آخرش چون آخر وقت بود یه خود با سرعت گذشتیم، مهمه من برگردم یه توضیح جدیدی با دوش بدم. عرض کردیم استطاعت چهار تا محور داره، در تمام سال عمره، در تمام سال استطاعتش هم در تمام سال وقت معینی عمره نداره. صحبت در این بود که استطاعت چهار محور داره، یکی داشتن زاد و راحله، دوم داشتن سلامت جسمانی که قادر بر سفر به بیت الله باشه، سوم باز بودن راه، راه باز باشه، تخلیت و سرب، چهارم وقتی برمیگرده زندگیش متلاشی نشه، بیاد مغازه و سرمایه و همه رو بفروشد و بره زیارت خانه خدا، برمیگرده دست خالی. اسمش میزن رجوع به کفایت، برمیگرده کفایت زندگی داشته باش. ما گفتیم غالبا نظر فقها این است که این یک شرط شرعیه، عرض کردیم نه، این شرط عقلیه، این از شؤون همون قدرته که به الأدلة الأربعة در هر تکلیفی قدرت لازمه. اگر زاد و راه نداشته باشه قدرت نداره، سالم نباشه، راه بسته باشه، بر میگرده به گدایی میفته، عرفن قدرت نداره، عقلن داره، عرفن نداره. شارع مقدس اینو نخواسته، عقلم اینو اجازه نمیده برو زیاد خانه خدا برگرد گدایی کن. نه، این قلت، این قلت و منظورم هست که اضافه کنم که بعضی میگن متسکرم میشه حج به جا آورد، اونجایی که مستطیع شد و استطاعت از بین رفته حالا باید متسکرم بره. یکی از مصادیق متسکرم این است که الان دست خالی حرکت میکنه، مثلا از افغانستان میاد ایران یه مدتی کار میکنه، کارگری پول گیر میاره میره عراق، یه مدتی کارگری میکنه پول گیر میاره میره مدینه، اونجا هم یه خود کار میکنه پول گیر میاره میره مکه. این مصداق متسکن هست. خب شما میگید آیا چنین کسی چنین حجی به جا بیاره این درست نیست؟ آیا چنین شخصی مستطیع؟ میدونید شما اینو مستطیع نیست، در حالی که قدرت عرفی هم داره. مستطیع نیست، دقت کنید، مستطیع نیست، قدرت عرفی هم داره. چطور شما میگید مستطیع یعنی قدرت عرفی، قدرت عرفی یعنی مستطیع؟ یکیه. نه، یه چنین شخصی مستطیع نیست، در این حال قدرت عرفی هم داره. این این قول. قلنا اگر کسی به این رقم مکه بره اصل و حرج برش نباشه، ما این رو مستطیع میدونیم. استطاعت لازم نکرده، بالفعل باشه، بالقوه هم باشه، عیب نداره. ولذا این لذا رو دقت کنید، کسی هست پول نداره ولی طبیبه، کاروان دعوتش میکنه، من خرجتو میدم همراه کاروان بیا مراقب حاجی های ما باش. این داره در وسط راه کار میکنه دیگه، در مقابل کاری که میکنه اونام براش بلیط هواپیما میگیرند و سایر وسائل فراهم میکنند. آشپز کاروان، مدیر کاروان، کارکنان کاروان، روحانی کاروان، اینا ظاهرا زاد و راهله نداره خودش، اما وقتی اونا دعوت کردن در مقابل خدماتی که میکنه اونا خدمات بهش میدن. آیا اینا مصداق استطاعت هست و موجب سقوط حجت الاسلام میشه یا نمیشه؟ بعضی این است که بگه این پولو بخشیدم برو، این میگه کار کن، اگر یه روزم کار نکردی دیگه بهت نمیدم. آشپز آشپزه، اگر دیدی وسط کار ول کردی آشپز منو ولد میکنم، طبیبه اگر تواهد نکنی ولد میکنم. این غیر حج بزنیه. حج بزنی میگه این پولو بگیر در امان خدا با حج تو به جا بیا. این هر روزی که کار نکنه فایده نداره، در مقابل کارش پول بهش میدن. یعنی استطاعت به صورت تدریجی حاصل میشه، استطاعت عرفیه تدریجی است بدون اسر و حرج. این هم استطاعته؟ ابتداعا همینه، بعد آقایون متسکه رو میگن اینجا. اون مثال نیست که آقایون میزنن، من میگم چنین شخصی اول کارم باشد مستطیعه، مصداق مستطیعه. ما تمام این روحانیین کاروان ها و طبیب ها و کارکنان کاروان ها که میرن اولین بار شدی میگیم حجت الاسلام قصد کنید و حجت الاسلام محسوب میشه. لله علم ناز اجل بیت می خورم چی میگه؟ من استطاع. اینا من استطاع هستم یا نیستم؟ حالا یه کسی هم از افغانستان میاد خوش خوش میاد، یه آدمی هست بعدش هم نمیاد، یه مدتی میاد ایران کار میکنه، پول ذخیره میکنه، میره عراق یه مدتی، سختش هم نیست، به قول بعضی هم فال است و هم تماشا است و هم گردشگری است و هم زیارت بیت الله، میره تو اونجا میرسه. این مستطینی از استطاعت و تفریجیه، اونم استطاعت لازم نیه از اول تمام هزینه حج تو مشتش باشه، لازم نیه. بله بله، میتوانی با کار کردن بره، خوشش هم میاد، سختم برش نیست. بابا قرآن میگه من استطاع، چیز از خودمون قرآن نگذاریم. آیا این استطاع یا نه؟ ما میگه الان نه، استطاع نه که توانایی داشته باشه. این توانایی داره یا نه؟ توانایی داره. من برام فرق نمی کنیم تو مملکت خودم کار کنم یا وسط راه کار کنم یا آخر خط، هیچ فرق نمی کنه برام. استطاعت دیگه، استطاعت چیه؟ اینا میگن استطاعت. پس اینایی که میرن روحانی کاروان و نمیدونم طبیب و فلان، یا حجت الاسلام نیست، استطاعت الهی سبیلا نیست. بگذرم، ما چیزی رو قرآن نمیتونیم اضافه کنیم. قرآن میگه من استطاع، اینا مصداق روشن استطاع هستن. یه مثال از کنم بناشد جدال و مرا نباشه. من یه مثال بقیه یه هفتم زد بعد. شما میگید اگر کسی غنی باشه نمیتوانه زکات بگیره. غنی دو رقمه، یک کسی هست خرج سالشو داره الان موجود، یک کسی کارمنده حقوق بگیر ماه به ماه، این غنی هست یا نیست؟ همه میگن غنیه، نمیتونه زکات بگیره. هر ماهی 500,000 تومان یه میلیون حقوق میگیره، غنی. غنی یه بالقوه هم غنی میدونن. نمیگن غنی کسی که از این یه سالش یه ایجاد داشته باشه الان. شما در باب زکات چی میگی؟ خب در باب حجم همون بگی، چه تفاوتی میکنی؟ هازا تمام الکلام در اشتراط استطاعت، باقی میمونه فوریت، که همونطور که حج فوریست عمره هم فوریست. میخواستیم بگیم دیگه وقت نشد. شنبه انشاءالله الرحمن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.